الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله 35 مرحوم سید می‌فرمایند لو کان الحرام المجهول مالکه معینا فخلته بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه اخراج الخمس او يبقى على حكم مجهول المالك. خب عرض کردیم که یکی از چیزهایی که خمس به او تعلق میگیرد مال حرام مخلوط به حلال هست. خب صوری در اینجا بود، مباحثی و مسائلی. یکی از مسائل این است که اگر حرامی که مالک او مجهول هست، این حرام معین باشد، یعنی میدونه، مثلا فرض کنین که این کیسه گندم مال دیگری است، مالکش نمیداند ولی میدونه این حرامه. یه وقت است که دست به هیچی نمیزنه، میگه این کیسه مال گندم مال غیر هست، در همون ظرف میماند و تصرفی هم در اون نمی کنه. ولی یک مرتبه است که میاد میگه من فرض کنین اموالی که دارم اینا اگر بخوام خمسش بدم، نگرانه که به اصطلاح بخواد خمس بدهد چه وضعی پیدا می کند. احتمال میده اگر اینها جدا باشد، چیزی رو که بخواد بپردازد زائد بر خمس بشود، اگر از خمس خودش را بخواد بده. میگه من این کیسه را قاطی میکنم، دقت بکنین، فرض کنین 5 تا کیسه دارد، بخواد خمس او رو بدهد 4 کیسه برش میمونه، ولی اگر بخواد این رو مخلوط کند خمس این مجموع را بدهد کمتر میشود از اون مقداری که جدا جدا بخواد خمس بدهد، یعنی مال خودش را به عنوان خمس بدهد. خلاصه میخواد از این راه کاری بکند که کمتر از جیبش بره و کمتر به هر حال بده. چرا؟ چون وقتی که مثلا این 6 تا کیسه شد خمسش رو بدهد، الباقی مال خودش میشه دیگه. پس اون 80% از این یک کیسه، 80%ش بر میگرده به اموال او، اضافه میشه به اموالش. 20% از این داده، درست است که 20% هم از اموال خودش رو داده است، اما وقتی این 80% این کیسه اضافه بشه به الباقی اموال خود او، خب مقدار که داده است از مال خودش خیلی کمتر از خمس داده. واضحه دیگه، شما یه محاسبه بکنین مقداری که از مال خودش بعد از این زمیمه و خلط میپردازه کمتره. این کار کرده است، میگه حالا شلوغش کنیم، خلاصه به اینا رو قاطی میکنه که نستجیر رو بالله فرار کنه از خمس دادن واقعی و به مقدار کمتری در حقیقت خمس بده. حالا این چه حکمی داره؟ اینجا آیا خمس دادن کافی است و اون شخص به تکلیفش عمل کرده است، یا اینکه نه، این مقدار یک کیسه‌ای که داده بود که مخلوط کرد چون اولا جدا بود، این به هر حال به حکم مجهول المالک باقی است و تمام او را باید به هر حال به وظیفه‌ای که برای مجهول مالک است که تصدق به فقراست بعد از یأس از رسیدن به مالک بپردازد. خب با این که مخلوط کرده به زعم خودش، خواسته 80% از این کیسه رو برای خودش بیاره و نتیجه یک خمس که میدهد 20% از این کیسه میره، 80%ش به خودش برمیگرده. اموال خودش هم حالا اگر خمس بهش تعلق گرفته است که باید بپردازد. پس بنابراین با این کار آمده چه کار کرده است؟ مقداری که برای اون مونده بیشتر از اون مقداری است، محاسبه کرده بیشتر از اون مقداری است که به اصطلاح اگر این کار نکند، چون اگر این کار نکند تمام این گندمی که مال غیر است همه رو باید به عنوان صدقه به فقیر بدهد، ولی با این کار 80% او رو تملک کرده و گرفته است. اینجا چه وظیفه‌ای دارد؟ یک احتمال این است که بگیم خمس کافی است و معجزه‌ای است که بعضی قائل به این شدن، مثل مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه، قائل شده است به این که همین خمس دادن کفایت می‌کند. در مقابل مرحوم سید و کثیری از فقها قائلند به این که خیر، خمس دادن صحیح نیست در اینجا، بلکه این آقا ضامن است نسبت به تمام اون مقدار مال حرام که معین بود نسبت به همش و با این مخلوط کردن حکم تغییر نمی کند که به وظیفه مال مجهول المالک این آقا عمل نکند و به وظیفه مال حرام مخلوط به حرام عمل بکند، حرام مخلوط به حلال. پس بنابراین این که گفته حالا نتیجه می شود، اگر ما قبول نکردیم کفایت خمس دادن را، نتیجه این است که پس بنابراین مال حرام مخلوط به حلالی خمس راه علاج اوست که از اول مخلوط باشد و این از اول مخلوط کرده باشد، نه اینکه معلوم باشد و کنار گذاشته باشد بعد این برای اینکه یک چیز اضافی گیرش بیاد آمده مخلوط کرده است که تا خمس او را که داد الباقی برای او بماند و حلال بشود. نه، پس دائره اینکه خمس علاج به اصطلاح مال حرام مخلوط به حلال بودن و مطهر اون مال بودن جایی است که اون حرام از اول مجهول باشد، نه اینکه از اول معلوم باشد. به تعبیر بعضی از فقها ها اینجور تعبیر کردن، این مال جایی است که شخص از اول چشمش بسته غمزه این به اصطلاح می کند و همینجور جمع مال می کند، دیگه کار ندارد حلال جمع داره می کند یا حرام، این مال اونجا هست. اما جایی که از اول مشخص بوده است، معین بوده است و بعد این آمده خودش به هر حال این کار رو کرده است، اینجا نه. نظیر این جایی است که اگر مقدار حرام اول معلوم باشد بعد در این مال حرام این آقا تصرف می کند، با اموال خودش مخلوط کرده است، حالا دیگه نمی داند مقدار حرام چقدر است، فراموش کرده بر اساس مرور زمان هرچی فکر می کند نمی داند چقدر بوده. آیا اینجا هم خمس دادن به اصطلاح کافی است یا اینجا هم به همون حکم مجهول المالک باقی است؟ خب البته در این فرض دوم این بحث میاد که خب چه مقدار باید به عنوان مال مجهول المالک این آقا بپردازد. خب اگه بحث دوران هم بین اقل و اکثر باشد، علل قاعده باید جانب اقل را بگیرد، گرچه احتیاط در اخذ جانب اکثر هست. محکی از مرحوم کاشف الغطا قول اول است. جماعتی از شاگردان مرحوم کاشف الغطا تبعیت از ایشان کردند و گفتند کافی است که خمس را خارج کند. در عبارت کاشف الغطا رضوان الله این قسمتش این است که لو خلت خلت الحرام مع الحلال، لو خلت الحرام مع الحلال عمدن خوفا من کثرت الحرام لیجتمع شرائط الخمس فیجتزی به اخراجهی فاخرجهو عصا بالفعل و اجزع بالاخراج نظرن الى عدم قصور نصوص عن شمول لمثل الفرض. خب عبارتی که مرحوم کاشف الغطا دارن اینه که اگر مخلوط کند حرام را با حلال عمدن، چرا مخلوط میکنه؟ از جهت این که نگران است که شاید حرامی که اونجا باشد زیادتر باشد، بعد که مخلوط کرد دیگه لازم نیست تمام اون حرام رو بدهد، حرام مقدارش زیاده. این میگه من مخلوط میکنم با مال خودش، حالا فرض کنید 4 تا کیسه حرام معین آمده با یک کیسه خودش مخلوط کرده، اگه بخواد به وظیفه مال مجهول المالک عمل بکند باید 4 تا کیسه را به هر حال تصدق کند بعد از یأس از به مالک به فقرا، ولی حالا که مخلوط کرده است خمس میدهد، بعد در اینجا 4 کیسه برای او میماند خالص، چون 5 تا کیسه شده دیگه وقتی مخلوط کرد، یک کیسه رو به عنوان خمس میده 4 کیسه براش میماند. خب این به اصطلاح میگن کلاه شرعی، دقت دارین؟ حالا برات مبنایی اینا هست دیگه، مثل همین مثلا طرق و حیل شرعیه‌ای که برای تخلص از معاملات ربویه وجود دارد، بعضیا این طرق را قبول دارن. حالا 6 راه مرحوم شهید در شرح لومه یادم هست که فرموده بودن، خب این راه ها را بعضی از فقها قبول دارن، بعضی میفرمایند نه، مفسده ربا با این به اصطلاح ما کلاه شرعی از بین نمیره، که اون حساب خرابی اقتصاد جامعه هست. حالا علیه حالین، خب با این مثلا زمیمه میکردن، بودن سابق مثلا بعضی کلقند این انقدر به سر رد بدل میگه کلقنده سیاه بودی، بعد میگفتن مثلا فلانی تاجر کلقندیه، یعنی پول ربوی میده به افراد، یک زمیمه میکنه کلقند، اون اضافه رو در مقابل این زمیمه ولو اینکه کم است میگیره. خب یکی از راهاش این بود مثلا. علی حالین، حالا درسته یا نه باید در جای خودش بحث بشه که این طرق و حل شرعیه میشود قبول کرد. خب جمعی زیادی از فقهای این رو قبول دارن و بعضی ها خب قبول ندارن، اختلاف فقهی است در اینجا. علی حالین، اینم یک نوع حیله شرعیی در حقیقت هست. نگه حالا که من دو راه برم هست، اگه همینجور بگذارم ممیز و مشخص و معین باشد، باید هم همشو بدم به عنوان مال مشهول المالک به فقیر. میام چکار میکنم؟ میام اینا رو مخلوط میکنم با یکی گندم خودم، بعد که مخلوط شد راه تطهیر خمس دیگه، مال حرام این میشه دیگه، موضوع عوض میشه. اون قبلش مال مشهول المالک بود، الان نه، میگن حرام مخلوط به حلال، ندارد کدومش بیشتر باشد کدومش کمتر باشد. که دقت دارین، این آقا به خیال خودش میگه الان که مخلوط شد پس بنابراین حالا گاهی از اوقات ممکنه این کارم بکنه، این فرض کن گندمایی که ریخته که مال مردم مشخصه، میاد یک چند تا کاسه ور میداره گندمای خودشو پاش میده روی همه اونا، این مقدار کم و زیادش که نداره، میگه اینم حرام مخلوط به حلال شد، حرام مخلوط به حلال، خمسش بده خوبی دیگه، بقیهش هم ور میداره دیگه. یعنی واقعا این سوره ما سوره مسئله، اگه بگیم به این نه باشه، بعید قائلان به این قول اینم قبول داشته باشن. یعنی یک حرف کلی نمیشه گفت. حالا یک صورتش همینه، هم یک کاسه گندم هم که مال خودی این شخصه بپاشه روی یک تن گندم، یک خرمن مثلا به قول این آخ بریزه، خب اینم شده حرام مخلوط به حلال، مخلوط شده دیگه، نمیتونه اونا رو جدا کنه. اینجا میتونیم بگیم همین حرف رو که بره خمس بفردازه همشو بگیره بره خودش حلال. گفتنی این حرف خیلی بعیده که اینجور بتونیم شخص قبول کنه. حالا علی حال فرمودن دیگه، ایشا میفرماید که وقتی حرام مقدارش زیاده، اگر مخلوط کنه لو خلت الحرام مع الحلال عمدن خوفا من کثرت الحرام، نگران اینه که میگه اگه حرام زیاد باشد، خب بنابراین من همشو باید به عنوان مال مجهول مالک به فقیر بدم، هیچ چی دست من نمیگیره، و این از طرفی میخواد خلاصه یه جوری باشد که یک نصیبی از اونم برداره. بعد شنیده که یکی از راههای تطهیر مار حلال مخلوط به حرام است، مثل اون طرف که بود حالا نمیخواد تشبیه کنن چون به هر حال بزرگانن، این طرف میگفت که رفته بود دزدی کرده بود، روایت هم هستا، دزدی کرده بود، بعد گفت که بعد آمد مقداری از اون دزدی رو به اصطلاح صدقه داد. گفتن خود تو این چه کاری بود دزدی کردی باز آمد یک مقدارش مثلا صدقه داد اینا؟ گفت من جا ابل حسن فلهو عشر امثالها در آیه شریفه، خب من یک حسنه دادم شد ده برابر، درست؟ و جزاء سیئه سیئه مثلها، اینم که خب گناه هر مقداری که شده همون مقداره، از این ده تا جزایی که برای حسنه من هست یکیش مال به اصطلاح به جای سیئه حساب بشه، نه تا دیگهش فرمان ببانه. اینا قیاسات ابلیسیه در حقیقت، دقت دارین که اینا قیاسات ابلیسی که بعد امام سلام الله علیه تعبیر میکنن و میفرماین اونی که جا ابل حسنه فله و عشر امثالها، نه اینکه طرف از مال حرام به هر حال ده برابر بسا چی بگه صدقه بدد مال حرام را، بعد بگه که چی من جا ابل حسنه، این دیگه جا ابل حسنه نیست، این جا به سیئه فوق سیئه دزدی کرده بدتر، این انفاقی هم که به ظاهر خودش میکنه اینم باز یک نوع تصرف آخریست در مال غیر، اینم باز میشود سیئه فوق سیئه، نه اینکه بشود حسنه. علی حالین، حالا میخواستم بگم یعنی اینجور قیاسات هست. حالا شیطان آمده این رو اغوا کرده است، گفته من مال حرامم را چون زیاده مخلوط میکنم به مال حلال تا راه آخری پیدا بشود و موضوع عوض بشود به خیال خودش، دقت دارین. حالا این بزرگوار میفرمان اگر عمدن این کار رو بکند خوفن من کسرت الما حرام لیجتمع شرائط الخمس، تا شرائط خمس رو برای خودش درست کنه، یعنی موضوع رو عوض کنه. قبلا موضوع این بود که همه همون مال حرام رو باید بده، ولی الان موضوع این است که نخیر، چون حلال مصداق حرام مخلوط به حلال میشه، لذا وقتی مصداق حرام مخلوط به حلال شد باید به اصطلاح چی خمس بپردازد. فیجتزی به اخراجه، بعد اکتفا بشود، اکتفا می شود به اخراج همین خمس، فاخرجهو، و بعدم آمد خمس این مال را خارج کرد. می فرماید لو خلت الحرام مع الحلال عمدن کذا و کذا کذا عصا بالفعل و اجزع بالاخراج. بزرگوار کاشف الغطا می فرماید کار حرامی انجام داده، یعنی حرمت تکلیفی داره که این کار نمی بایست بکنه، پس ایشان قائل به این که فعل حرام انجام داده. اینا رو دقت کن، اینا فعل حرام انجام داده، ولی حالا این غلطی که کرد بعد از اون اخراج خمس مجزی است. پس فعل حرام ازش صادر شده است، اما اخراج خمس مجزی است. پس تفکیک میکند بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. از نظر حکم تکلیفی فعل حرام ازش صادر شده، از نظر حکم وضعی مجزی است. این تفکیکی که اینشان کردن نظرن الا عدم، دلیلشان هم عمدتاً اینه. میفرماید روایات داله بر این که یکی از چیزهایی که باید خمس داد حرام مخلوط به حلال است، اطلاق شامل اینجا هم میشود. یعنی این فرضی که شخص به سوء اختیار و با تلبیس ابلیس آمده از حرام را مخلوط کرده به حلال، از باب این که همه حرام را نده به هر حال به فقرا، خمسش بده به هر حال، برای این کار که آمده این کار انجام داده و این تخلیط را انجام داده است، فعل حرام انجام داده است، اما اگر پرداخت کرده است مجیز. پس از نظر تکلیف فعل، یعنی اعصاب الفعل، معصیت کرده با این فعل و کاری که انجام داده، لذا حکم تکلیفی را که وظیفه او عدم این کار بود، حق نداشت این کار را بکند، ولی حالا این کار و این غلط را انجام داد، فعل حرام انجام داده، لذا این فاسق شده با این صدور فعل حرام. ولی عجز بال ولی و عجز بال اخراج، با اخراج خمس اجزاء می شود، یعنی دیگه به اصطلاح الباقی برای او حلال می شود. و عمده دلیلشون این است که روایات موجوده در اینجا اطلاق شامل ما نحنفی می شود، هم در فرضی که مرحوم سید فرمودن، هم در فرع دومی که عرض کردیم، که در فرع دومم این بود که مقدار حرام را می داند اولا، بعد میره درش تصرف می کند، به مرور چون کارش خرید و فروش است، به مرور جوری میشه که اون مقدار حرام با حلال خودش مخلوط میشه، بعد هرچی فکر میکنه نمیدانه چقدر حرام بوده. اینجا هم همینه، این تصرف کردنش و بعد که منجر به نسیان مقدار حرام شده است، این حرام بوده. اصاب الفعل اینجا هم همین میاد، با این کار فعل حرام انجام داده است، ولی اگر خمس را اخراج کند به اصطلاح مالک مجزی هست و کفایت میکند. این حاصل نظریه اولا که فرمایش مرحوم کاشف الغطا و جماعتی از اتباع ایشان هست. لذا می‌فرمایند غالب موارد اختلاط غالبا بعد از تمییز هست و بعد از تشخیص مقدار حرام در ظرف خودش هست. یا مالک را میشناخت یا اینکه نه، نسبت به مالک شناختی ندارد. مثلا اموال ربوی، اونا هم همین جوریه. مال ربوی یا مالی را که از دزد طرف به خریدار جنسه، نمی‌نویسن آقا جنس ها را خریداری میکنیم مثلا مستعمل، خب این دیگه نمیاد حساب شناسنامه هر فردی رو بیاره که میفروشه که ببینه این دزد یا دزد نیست، یا با اداره آگاهی که ارتباط نداره که بگه آقا اسامی دزدار رو بدین که ما وقتی چیزی میخریم به یه وقت مال اونا نباشه. این میخره از یک دم دیگه، برای خریده دیگه، مال خره به اصطلاح. خب این کسی که مال ربوی دارد یا مال از دزد میخرد امثال ذلک، اینها این شخصی که خریدار اموال از ایناست چشماشو میبنده، کاری نداره به این که این از کجا آورده و چگونه هست. یا اون کسی که معاملات ربوی انجام میدهد یا مال ربوی دارد، این آقا مثلا با این مال ربوی که مالک نیست میاد چی معاملات انجام میدهد. این کسی که جنس میفروشد به این کسی که دارای مال ربوی است، این دیگه نگاه نمی کند که این آقا از کجا به دست آوردی، به ظاهر کار نگاه میکند، ولی بعدا متوجه میشود که آقا خیلی از این سرمایه‌ای که جمع کرده است حرام بوده، یا مثلا از دزد چیزی خریده، یا اینکه از شخصی که اهل ربا هست با او داد ستت کرده است و از اموال ربوی آمده خلاصه تو اموالش، اول معلوم بوده ولی به تدریج هم مالک رو فراموش میکند، یعنی با یعرا که اون شخص رباخور هست یا دزد هست، و یا و مقدار رم نوعاً اول ممکن است غالبا اینجوریه که معلوم هست بعدن چی فراموش میکند مقدار رو. پس مالک و مقدار ابتدای امر غالبا معلومن، به تدریج که شخص سهلنگاری دارد اینا چی فراموش میشوند. دیگه مقدار فراموش میکنه، اگه بپرسن میگه ما میدانستیم ولی الان نمیدانم چقدره. مالک میگه اول میدانستم که مثلا کی بود و از کجا آورده بود، الان هر چی میگه به فکرم به هر حال فشار میارم ببینم که آیا بسا کی بوده و چی بوده، میگه نمیدانم. دقت دارید این وضعه. لذا روایات اطلاقش اقتضا دارد جواز خمس و تخمیس در این مقام را. ولیکن سید رضوان الله علیه بعد از اینکه تعبیر می‌فرمان وجهان، اول بس عبارت رو خواندم که ایشان فرمودن وجهان و الاغوا الثانی، ایشان دو وجه میگن، این وجه اول بود که مجزی باشد، وجه دوم این است که نه مجزی نیست و باید معامله بشه. حالا باید چکار بکند؟ وقتی مجزی نیست خمس دادن، این مقدار حرام ولو الان نمیداند که چقدر است دقیقاً، این مقدار حرام باید معامله بشود با او به نحو معامله با مجهول المالک. تعلیلی که مرحوم سید آوردن، حالا دقت کنین این مدعایشان، پس مدعایشان اینه که تخمیس فایده ندارد، باید کاری که برای مال مجهول المالک میکنید اینجا باید همون کارو بکنید. اما علتش دقت کنید چی میفرماید سید. سید میفرماید که تعین حرام و تمیز حرام قبل از تخلیط، این را مانند معلوم المالک قرار می دهد. از این باب که مالکی در مواردی که مالک مشخص است، خب معلوم مشخص، در اینجا مالکش از اول فقرا هستند، یعنی مال مجهول المالک می فرمایند از اول مالکش فقرا هستند. لذا ناید اونجا مالک در جایی که معلوم المالک، یعنی مجهول المالک است که به اصطلاح ابتدای ام مالک نمیداند، اونجا مالک یک فرد است، اینجا مالک یک عنوان فقرا که جماعتی هستند، یا عنوان فقیر که به اصطلاح یک عنوان است قابل انطباق بر افراد زیاد، که فقیر هر کس که متلبس به فقر باشد بهش گفته میشد فقیر. لذا می فرمایند مالکش فقراست و تصدق به اونها واجب می شود. در نتیجه روایاتی که در باب حرام مخلوط به حلال وارد شده بود که مرحوم کاشف الغطا ادعا فرموده بودن اطلاق شامل می شود، ایشان می فرمایند اون روایات انصراف دارد از شمولش نسبت به این موارد. چرا منصرف است از این که شامل این مورد بشود و امثال او؟ به خاطر این که در اینجا از ابتدا وظیفه این آقا مشخص بوده که باید معامله کند با این مقدار به نحو معامله با مال مجهول المالک. نه مجهول المالک اولا مالکش معلوم است ولی مجهول است و آخرا نوبت به این میرسد، پس مالک دارد، این راهش تخمیس نیست، مالک دارد، مالکش خود شخص است اگر پیدا بشود تا یک سال، اگر پیدا نشد مالکش فقرا هستند و فقیر هست مالکش. نظام می فهمه این نصوص انصراف دارد از اینکه شامل این فرض بشود و استفاده و اینکه استفاده بشود که تعیین مصرف نتیجهش مانند معلوم المالک بودن است. وقتی مصرف این مال معلوم است که باید به فقرا داده بشود، این مثل این میماند که یک مالی است که مالکش معلومه، خب وقتی مالی که مالکش معلوم است باید به اون مالک برسانی. اینجا هم مالکش در واقع معلومه، یعنی فقرا، باید اینو بعد از یک سال به فقرا برسانی به عنوان تصدق. فرقش همینه، اون که به خود مالک میرسانی دیگه بحث صدقه نیست، تو عد الامانات الى اهل، حالا امانت هم نیست، این مال دستش رسیده دیگه، حالا هر جوری، این باید مال صاحبش رو به خودش بدهد. اینجا هم صاحب او فرد معین نیست، در ظرفی که واز وظیفش تصدق شد باید به اهلش برسه، برای که اهلش فقیر هست. ولیکن مدعای مرحوم سید رضوان الله علیه صحیح هست، درسته. اینجا از مصادیق، از مواردی که به هر حال روایات وارده در باب حرام مخلوط به حلال شامل حال او بشود نیست، این رو قبول داریم. ولی دلیلی که در ایشان که ایشان ذکر کردن، بعضی از حواشی عروه مراجعه بفرمایین تصریح کردن بعضی از فقها که این دلیل علیله، تعبیر اینجوری میارن که این دلیل ناتوانه از اثبات مدعای ایشان. چرا؟ چون اولا تعبیر ایشان از نظر ظاهر این است که اینکه جهل به مالک اصلی دارید، مجرد جهل به مالک اصلی موجب نمی شود که این مال ملک برای فقرا بشود. از اولا واضح است که ملک برای فقرا شدن الان نیست. ما سلسله را بعدا عرض می کنیم چجوری به اصطلاح ترتیب به هندسی این قصه. خب اول اینه که مالی در اختیار این آقا قرار می گیره. اول ممکن است معلوم شد، ممکن از همون اول مجهول باشد. خب مالک مجهوله، وظیفه این آقا فعلا چیه؟ تعریف تا یک سال. بعد از تعریف این مال مالی کی است؟ هنوز مال همون مالک اصلی است. کی مال فقیر میشد؟ اون موقعی که این آقا صدقه میدهد به عنوان مالک اصلی و نیابتن از او. در واقع این به عنوان مالک یعنی از جانب او میدهد، فضولا هستا، ولذا چون فضولی هست این تصدق، قواعد فضولی جاری میشود. بعد که اون پیدا شد و با خبر شد و به اصطلاح چی شد، میگه آقا ما صدقه دادیم، صدقه فضولی بوده است، این تصدق فضولی بوده است. اگر پیدا شد و گفت کار خوبی نکردی باید برگرداند، اگر نه گفت کار خوبی کردی، این در حقیقت اجازه است که از مالک به نسبه به این تصدق واقع شده است. خوب دقت کنید که این موکول است و معلق است بر این، از این بابه. اگه پیدا نشد که هیچی، شارع به ما تجویز فرمود از تصدق را. اگر پیدا شد قهرن این تصدق می شود فضولی و علال قاعده باید مالک یا اجازه کند یا رد کند. رد کرد این آقا زامنه، اجازه کرد قبول دیگه تمام می شود. حالا مالک شدن فقرا بعد از تصدق و اخذ اونهاست، چند مرتبه فاصله گرفت، پس این مال هست، مجهول المالک شد، بعد وظیفه این آقا صدقه دادن هست، بعد که از جانب مالک تصدق کرد و اونها اخذ کردن، زمان اخذ و شروع اخذ از اون موقع این آقایان مالک شده. متوجه شدین؟ پس این که سید می‌فرماید این مثل معلوم المالک است و مالکش فقرا هستن، این ظاهرش اینه که یعنی همین الان مالکش معلومه، یعنی مالک نهایت اونجا مالک شخص است، اینجا یک عنوان فقیر هست که قابل انطباق بر هر کسی است که متلبس به فقر شده باشد. پس دلیل از این جهت علیل است که صرف جهل به مالک اصلی او را ملک فقرا قرار نمیدهد، که از عبارت مرحوم سید این معنا استفاده می شود. و وجوب تصدق هم دلیل بر و ثانیاً این که صدقه دادن نسبت به این مال برای این آقا واجب می شود، معناش این است که چون اونا مالکن این رو باید به اونا بدهد؟ نه، اونا مورد مصرف این مالند. وجوب تصدق از قبیل وجوب رد مال به صاحب مال نیست، فرق است بین صدقه. بله تصدق اخراج مال است، رد مال هم اخراج مال است از دست این کسی که الان مال در اختیار او قرار دارد، ولی مال غیره. هر دو به هر حال پرداخت مال است، اما بین این دوتا خیلی فاصله است. اونجا که مال را این آقا از ید خودش خارج می کند به عنوان اینکه مال صاحبش است، باید مال صاحبش رو بهش برگردانی. اینجا که صدقه می دهد، اینجا به فقرا، نه از باب این که مال فقراست و به اونها می دهد. شارع فرموده حالا که این مالک رو پیدا نکردی و مالک به این مال برخورد نشد، بنابراین شما وظیفه فعلیت اینه صدقه بدید. مصرف صدقه کیست؟ فقرا. پس پرداخت مال به فقرا به عنوان مصرف این مال، این غیر از این است که اونها مالک باشن، لذا اونها مالک نیستن، مصرف این مالن. و اگر مالک پیدا شد و فهمید که با مال در دست فقرا دید، اصلا بدونی که سراغ این آقای صدقه دهنده بیاد، سریعا مستقیما میتونه بره مال از اونها بگیره. اونا هم هیچی نمیتونن بگن، یعنی آقا صدقه داد، و میگه صدقه او خود صدقه داده بود، مال او نبود که بخواد صدقه بده. دقت دارین اینجوری، یعنی بقد عینی میکنم مطلب واضح بشه براتون. پس بنابراین این مال، این که ایشان میفرماین به هر حال مثل معلوم المالک است و فقرا مالکش هستن، عنوان مالکیت برای فقرا هم در اینجا صحیح نیست. اونا مصرف این مالن، یعنی محلی که این مال رو باید به اونا بدن، نه به عنوان اینکه اونا چون مالکن میگیرن، لذا اونا وقت اخذ میکنن به عنوان مالک اخذ نمیکنه، به عنوان قبول صدقه. فرق است که شخص به عنوان قبول صدقه اخذ کند یا به عنوان مالک. و وجوب تصدق عرض کردیم دال بر این که اینا مالکن نیست، و فقیر مالک می شود به قبض. قبل القبض این مال بر ملک مالک واقعی که الان مجهول هست باقی است، و لذا میگه ما از تصدق باید از جانب او باشد و به عنوان او باشد. پس این که سید می فرماید ان مالکهو معلومون، عبارت اوروه رو باید مراجعه کنید، دارد ان مالکهو معلومون و هو الفقرا، این عبارت مرحوم سید صحیح نیست. پس بنابراین با اینجا نمی شود ما حکم معلوم المالک را اجرا کنیم که نتیجتاً ملتزم بشویم به تصدق و این که تخمیس نشود. پس بنابراین مدعا درست است، بله تخمیس که فایده نمی کند، و عمده دلیل اینه که ما در اینجا اگر بخواهیم تخمیس کنیم باید ادله خمس اینجا رو بگیرد. ادله‌ای که در باب خمس حرام مخلوط به حلال وارد شده است شامل اینجا نمی شود. خب اگر ادله شامل نمی شود، پس بنابراین برای تخمیس دلیلی ما نداریم. وقتی دلیل نداشتیم باید به اون عموماتی که مال غیر چه بدانید و دست و نشود رسند به او، یا ندانید و نمیدانید مالکیست. اینجا وظیفه این است که به هر حال بعد از تعریف این را به عنوان از جانب مالک صدقه بدهد شخص. و این حکم معلق و مراعاست به این که مالک پیدا نشود، ولی اگه سرکلش پیدا شد و گفتیم این تصدق دیگه می شود فضولی. وقتی فضولیست، وقتی مالک پیدا شد باید اجازه کند، اگر اجازه کرد فهوه، اگر رد کرد باید این مال را برگردانن. خود مال هست باید برن بگیرن و بیان بدن به مالک، خودش نیست مثلیست مثل بپردازن، قیمیست قیمت بپردازن. تا اینجا. حالا یک توجیهی برای مرحوم سید رضوان الله برای عبارت چون میخواد بشه که دیگه از این بی ربطی دلیل با مدعا خارج بشود و یه مقدار سر صورت صحیح پیدا کنه، توجیه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.